سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. کمیسیون شکایات انتخابات لیست نهایی کاندیدان انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. در این مورد تا دقایق دیگر در صدر گزارش های این برنامه بیشتر خواهیم گفت. برنامه های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را نیز در همین ساعت خواهیم داشت. پیش از همه خبرها، 22 تن امروز در بیروت کشته شدند، 12 نفر در عراق اعدام شدند. تفصیل این خبرها تا لحظات دیگر. نخست تازه ترین خبرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا چهارشنبه فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را رسما اعلام میکند. و هم مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که روند ورود اشتراک کنندگان این جرگه به کابل جریان دارد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید فردا چهارشنبه فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را رسما اعلام میکند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که تمام فیصله‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی در خصوص این کاندیدان به دست رسانان قرار گرفته است.
فیصله‌نامه‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورزیده، ما فعلا بالا از کار میکنیم تا فیصله‌نامه‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی را در سیستم عملی کنیم. فردا به خیر طی یک کنفرانس مطبوعاتی لیست نهایی کاندیدا رسما اعلام میشه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز در کابل اعلام کرد که در فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری یک تن اضافه شده است. مسئولان این کمیسیون همچنان گفتند که از فهرست ابتدایی کاندیدان شوراهای ولایتی 40 تن هست، اما در فهرست نهایی 76 تن دیگر اضافه شده اند. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند که روند ورود اشتراک کنندگان این جرگه به کابل جریان دارد. عبدالخالق حسینی پشایی سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت امیدوارند روند توزیع کارت به اشتراک کنندگان این لوی جرگه تا ختم روز پایان یابد.
از تمام ولایت افغانستان دوستان رسیدن و دیروز تا ساعت 4 عصر روز دوشنبه در حدود 750 تن از ولایت مختلف از مهاجرین ایران و پاکستان و غیر کشورها تشریف آوردند.
قرار است در این لوی جرگه مشورتی که به تاریخ 30 عقرب در کابل دایر می شود 2500 تن از افغانها در باره موافقت نامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن گفتگو و ابراز نظر کنند. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که تدابیر شدید امنیتی را برای تامین امنیت برگزاری این جرگه روی دست گرفتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید که تاکنون یک تعداد افراد مشکوک را نیز در ارتباط با تلاش برای مختل ساختن این جرگه بازداشت کردند. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به خاطر افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرده است. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در دو هفته گذشته خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. آقای توحیدی از حکومت افغانستان می‌خواهد تا اقدامات جدی را به خاطر تامین امنیت جان خبرنگاران روی دست بگیرد. صدیق الله توحیدی همچنان بر تصویب هرچی عاجل قانون دسترسی به اطلاعات تاکید کرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
در نتیجه دو انفجار در پیشروی سفارت ایران در بیروت حداقل 23 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. غسنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان جان به سلامت برده است، ولی از قبل وی گفته شده که ابراهیم انصاری اتاشه فرهنگی کشته شده است.
در این شک نیست که سفارت جمهوری اسلامی ایران توسط دو انفجاری که در فاصله زمانی 5 دقیقه از هم دیگر صورت گرفت هدف قرار داده شد. دوم، این بهترین دلیل برحق بودن موضع‌گیری و اصولهای جمهوری اسلامی ایران و پیروزی هایی که جبهه مقاومت در برابر پروژه اسرائیلی در منطقه و جهان دارد می باشد.
سفارت ایران در یک منطقه در جنوب بیروت موقعیت دارد که زیر تسلط حزب الله لبنان می باشد. ایران و حزب الله لبنان از هم پیمانان بسیار نزدیک رژیم بشار الاسد در سوریه می باشند. گزارش های اولی می رسانند که دو مهاجم انتحاری حداقل یکی از آنها در داخل یک موتر خود را منفجر ساختند. جنوب بیروت که اکثریت باشندگان آن شیعه مذهبند از مدت ها شاهد انفجار موتر بم ها و دیگر انفجارها بوده است. مخالفان رژیم سوریه می گویند این حملات برای انتقام از حمایت حزب الله لبنان از رژیم سوریه انجام می شود. یک گروه وابسته به شبکه القاعده در لبنان به نام لوای عبدالله اعظم مسئولیت حمله امروز را به دوش گرفته است. ستر محکمه پاکستان درخواست حکومت برای تشکیل یک هیئت خاص جهت محاکمه پرویز مشرف فرمانروای نظامی سابق این کشور را پذیرفت. حکومت خواستار شده که او به اتهام خیانت ملی محاکمه شود. یک سخنگوی ستر محکمه پاکستان دیروز گفت رئیس این محاکمه قاضی القضات افتخار محمد چودری به همه محاکم عالی 4 ایالت کشور دستور داد که تا روز چهارشنبه نام هر قاضی را که برای عضویت در این هیئت خاص سه‌عضوی مناسب باشد تقدیم کنند. اگر مشرف در برابر اتهام خیانت ملی مقصر شناخته شود و مجازات مرگ یا حبس ابد محکوم خواهد شد. حکومت عراق 12 نفر را به اتهام قضیه‌های مربوط به دهشت افغانی اعدام کرد. رسانه‌های غربی از قول مقامات وزارت عدلیه این کشور گزارش می‌دهند که این 12 نفر روز یکشنبه اعدام شدند. مقامات درباره هویت این اشخاص و نوعیت جرایمی که به آن متهم شده بودند تفصیلات ندادند. عراق 144 نفر را در سال جاری و 129 نفر را سال گذشته اعدام کرده است. علی‌رغم انتقادهای بین‌المللی از سوی اتحادیه اروپا، ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، شمار اعدام‌ها در عراق امسال افزایش یافته است. خانواده یک زندانی در ازبکستان می‌گوید که آنها به این باورند که او تا حد مرگ شکنجه شده است. جسد توکل خوجایف که به اتهام سازماندهی تظاهرات مرگبار سال 2005 در اندیجان محبوس شده بود، روز شنبه به خانواده وی سپرده شد. مقامات به خانواده وی گفتند که او در اثر حمله قلبی درگذشته است، ولی اقارب وی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که مقامات امنیتی که جسد وی را آوردند دستور دادند که فوراً دفن شود. هنگامی که شستشوی جنازه وی به دستور مقامات انجام می شد، هیچ کسی نتوانست او را ببیند. تنها مادر وی توانست که هنگام گذاشتن جسد در لحد روی پسر خود را ببیند. اقارب وی گفتند که حداقل 70 روز قبل با وی در زندان ملاقات کردند و او کدام تکلیف صحیح نداشت. و پارلمان اوکراین بحث درباره یک لایحه قانونی را که به صدر اعظم سابق محبوس این کشور اجازه خواهد داد که جهت معالجه به خارج برود به روز پنجشنبه موکول داشت. اتحادیه اروپا به این باور است که محکوم کردن یولیا تیموشینکو به اتهام فساد اداری عدالت انتخابی می باشد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
مراکز هواشناسی خارجی وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش دادند. کابل بلندترین درجه حرارت 19 و پایینترین آن منفی 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 21 و پایینترین آن 5، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22 و پایینترین آن 6، آسمان ابری، احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین آن 10، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21 و پایینترین آن 10، آسمان صاف.
پنج و نه دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. لیست نهایی کاندیدان انتخابات افغانستان فردا اعلام خواهد شد. تعدادی از رسانه های افغانستان گزارش های را بر ضد موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن نشر می کنند. ادعای اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان است.
برخی از رسانه ها موضع‌گیری مشخص داشتند. مشخص می ساخت که رسانه دارای یک دیدگاه خاص است، خصوصا در زمینه این که پیمان امنیتی امضا نشود.
مردم عام در مورد این موافقت نامه چی میگویند؟
به نظر من که این تفاهم امنیتی بین امریکا و کشورمون به حساب منافع ملی باشه یا نفع ملت باشه خوبتر است که مذاکره شود.
دو برنامه جالب نیز داریم. در برنامه حقوق اساسی و بشری در برای عوامل اصلی فساد اداری برایتان خواهیم گفت.
نفوذ و قدرت های اجتماعی خود زمینه بروز فساد اداری مساعد میکنه. به طور مثال من میتونم از قماندان سالاری متاسفانه در کشور هم مثال بدم.
در برنامه آزادی و شنوندگان از شکایت نیروهای اردوی ملی آگاه خواهید شد.
در کل حدود 115 میوان لیوای دو کندک جو. وقت که همه در نشه ما اگه طالب بیاره لیوای لایش میتونه.
طوری که در خبرها هم شنیدید قرار است لست نهایی کاندیدان انتخابات افغانستان فردا رسما اعلام شود. مصاحبه کردیم با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. اما حالا گزارش داریم در مورد ارسال لست نهایی کاندیدان انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات. این لست را کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پس از بررسی ها به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. رئیس کمیسیون شکایات انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اعتراضات و شکایات در مورد نامزدان انتخابات را با دقت زیاد بررسی کردند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می داد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی هرچند فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده، اما میگوید که حق دارد تا روز برگزاری انتخابات در این فهرست تغییرات وارد کند. با گفته رئیس این کمیسیون، در نتیجه بررسی های آنان در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صرف یک تغییر به وجود آمده و آن هم یک تن اضافه گردیده است. عبدالستار سعادت که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که از فهرست ابتدایی نامزدان شوراهای ولایتی 40 تن حذف گردیده، اما 76 تن دیگر اضافه شده اند.
پس از این ما حتی تا روز برگزاری انتخابات برخی از افراد را از فهرست نهایی حذف میکنیم. اگر ما دریافتیم که فرد تابعیت دیگر دارد، اسناد تحصیلی کسی مشکل داشته باشد، اگر در رابطه با فرد در موارد جرمی حکم قضایی محکمه را دریافتیم و یا هر موردی که مانع نامزدی گردد آن شخص را حذف میکنیم.
آقای سعادت از فرد نام نبرد که وارد فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شده، زیرا به گفته او این کار از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفته بود که شماری از نامزدان از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حذف شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 30 میزان سال جاری فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی فرستاد. در این فهرست 10 تن برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 2500 تن دیگر برای انتخابات شوراهای ولایتی شامل بودند. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که در این جریان بیشتر از 1000 شکایت و اعتراض در مورد نامزدان را دریافت کرده که بررسی آن دو روز بیشتر از مهلت تعیین شده را در بر گرفت. رئیس این کمیسیون میگوید که تمام این شکایت ها و اعتراضات بسیار به دقت بررسی شده و در زمینه اسناد کافی نیز در اختیار دارند.
کمیسیون در رابطه با فیصله هایش اسناد کافی دارد و ما از هر فیصله خود دفاع کرده می توانیم، یعنی به اساس یک اسناد معتبر حکم نموده ایم. در اکثر ولایات برخی از افراد اسناد بکالوریایشان را به گونه تصویری تهیه کرده اند و مردم در این زمینه می توانند ما را همکاری کنند. سایر مردم هم همکاری می کنند و این مسئله روی مشروعیت انتخابات تاثیر مثبت دارد.
تا حالا معلوم نیست که فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال آینده چه زمان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام می‌گردد. اما رئیس دارالانشا این کمیسیون به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که با رسیدن این فهرست آن را به زودی اعلام خواهند کرد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید تصویر در اسناد تحصیلی علت حذف بسیاری از نامزدان از فهرست ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی بوده و این افراد به لوی سارنولی نیز معرفی خواهند شد. به گفته مسئولان در این کمیسیون، بر ضد تعداد از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز شکایت های مبنی بر دست داشتن آنان در قتل، غصب زمین، فساد و جنایات جنگی موجودند که به خاطر اجراءات قانونی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می شوند.
شنیدید که لیست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان با کمیسیون مستقل انتخابات این کشور فرستاده شده است. این لیست چه وقت اعلام خواهد شد؟ همین سوال را مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در آغاز مصاحبه خود با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کرده است.
فیصلنامه‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورزیده. ما فعلا بالای از این کار میکنیم تا فیصلنامه‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی را به سیستم عملی کنیم. فردا به خیر طی کنفرانس مطبوعاتی لیست نهایی کاندیدا رسما اعلام میشه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته است که در لیست کاندیدان ریاست جمهوری فقط یک تن اضافه شده. میشه بگوین که شخص کی است؟
ما بالای افراد و اشخاص صحبت نمیکنم و بالای مکانیزم صحبت میکنم. شما میفهمین که زمانی که ما پرس کنفرانس به خاطر زمین در نظر گرفتیم که تمام جزئیات با تمام مطبوعات یکسان شریک بسازیم.
خب از زمانی که شما لیست نهایی را اعلام کردین مرحله بعدی چی است؟ میشه چیز جزئیات
بله هفته آینده کمیسیون مستقل انتخابات مصمم به این است که جایگاه کاندیدایی که در لیست نهایی هستند در ورق رای دهی مشخص شود و ما برای این مکانیزم یک برنامه در نظر گرفتیم که البته در مقابل چشم مطبوعات و ناظرین و مشاهدین و جامعه مدنی و همچنان نماینده های کاندیدای ریاست جمهوری این صورت بنابراین به این خاطر هم مکانیزم ترتیب شده و بالای از کار صورت گرفته.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن من نیست انسان نشناسم
دارین متصلا دیاریم
مجازات های کیفری 100% باید اجرا
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های بلند رتبه وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا در باره موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن با کمیته روابط خارجی کانگرس معلومات دادند. ماه گذشته رئیس جمهور کرزی با وزیر خارجه آمریکا در کابل ملاقات کرد و در باره جزئیات این موافقتنامه صحبت کردند. تفصیل بیشتر این گزارش در مطلب از سید سمی عباس.
منابع نزدیک به کانگرس آمریکا میگویند آمریکا در پیمان امنیتی خود با افغانستان بر این موضوع تاکید کرده که بعد از سال 2014 عساکر آمریکایی که در افغانستان میمانند و قراردادهای آمریکا در اینجا از مسئولیت قضایی بهره مند باشند. این موضوع در لوی جرگه مشورتی که به زودی در کابل برگزار می شود بررسی خواهد شد. رئیس جمهور کرزی بر این تاکید کرده است که اگر بعد از سال 2014 سربازان آمریکایی در افغانستان میمانند باید از تلاشی های شبانه صرف نظر کنند. در این مورد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی روز دوشنبه گفت این عمل حاکمیت ملی افغانستان را به سوال روبرو می سازد و این حق ابتدایی افغان هاست که در شب حریم خانه آنها مورد تجاوز قرار نگیرد. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول منابع نزدیک با کانگرس نوشته است که می گویند یک کپی این مسوده را به دست آوردند. به گفته آنها در این کپی آمده است حکومت آمریکا و شرکت های آن که در افغانستان میمانند به حکومت افغانستان مالیه نمیدهند و اگر سربازان آمریکایی از قوانین تخطی کنند در محاکم افغانستان محاکمه نخواهند شد. در مسوده تعداد عساکر آمریکایی که در افغانستان میمانند ذکر نشده است، اما در آن گفته شده که اگر حکومت آمریکا خواسته باشد میتواند در عملیات ها خارج از کابل هم نقش داشته باشد. عضو کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا، سناتور جمهوری خواه باب کراکر میگوید او با موضوع مالیه و مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی موافق می باشد ولی چندین مسئله محدودی دیگر هستند که بر آنها موافقت صورت نگرفته است. اسوشیتد پرس از قول سناتور حزب دموکرات باب منندز نوشته است که میگوید در موضوعات مهم این موافقت تفاهم وجود دارد، اما او در این مورد توضیحات بیشتر نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی روز دوشنبه اظهار داشت در ماه گذشته در کابل موافقت صورت گرفت، ولی بحث در مورد این توافق هنوز هم به شکل طبیعی دوام دارد. ساکی افسود این موافقت به نفع هر دو طرف می باشد و آمریکا به مشوره های حکومت افغانستان در این مورد احترام می گذارد. به اعضای کانگرس تا حال اجازه داده نشده است که در این مورد به طور علنی با جزئیات صحبت کنند، اما به عقیده خبرگزاری اسوشیتد پرس برای حکومت رئیس جمهور کرزی حضور قوای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 مهم می باشد و اهمیت آن برای حکومت رئیس جمهور اوباما این است که برای تلاش‌های خود یک چارچوب قانونی فراهم می‌سازد. به نوشته اسوشیتد پرس، آمریکا می‌خواهد در افغانستان امنیت برقرار شود و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان دیگر پناهگاه القاعده نخواهد بود.
شنیدید که مقام های بلند رتبه وزارت های خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا در باره موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به کمیته روابط خارجی کانگرس آمریکا معلومات دادند. در این حال، اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نای می گوید تعدادی از رسانه‌های این کشور گزارش‌های بر ضد موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن نشر می‌کنند. یک مسئول این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل این اقدام را خلاف منافع ملی افغانستان خواند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید اگر کدام رسانه خصوصی به خواست استخبارات منطقه گزارش‌های را به نشر می‌رسانند که سبب مخشوش شدن اذهان مردم می‌گردد، باید شناسایی و مجازات شوند. هرچند مسئولان این اداره در این خصوص جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما گفتند که یک تعداد رسانه‌ها در چند روز اخیر بر علیه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن گزارش‌های یکجانبه را به نشر رساندند. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی نای که بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که این کار رسانه‌های خصوصی خلاف منافع ملی کشور می‌باشد.
برخی از رسانه ها نوزیگیری مشخص داشتند، از نوی تهیه خبر و گزارش تا نشر برنامه های سیاسی و میزهای متبع. مشخص می ساخت که رسانه دارای یک دیدگاه خاص است، خصوصا در زمینه این که پیمان امنیتی امضا نشود. باور ما این است که صحبت های غیر مسئولانه برخی از افراد بدون توازن سبب خواهد شد تا اذهان عامه در افغانستان تحریک شود و منافع عمومی کشور صدمه ببیند.
آقای توحیدی از این رسانه ها به گونه مشخص نام نبردم و گفت زمانی که این رسانه ها متهم به تخطی و یا پامال کردن منافع ملی شوند، هیچ نهاد دفاع از حقوق خبرنگاران از آن رسانه ها حمایت نخواهد کرد. پیش از این رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی در نشست روز شنبه ولسی جرگنیز گفته بود که یک تعداد افراد به اشاره استخبارات کشورهای منطقه در تلاش مختل ساختن امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتنند. وی گفته بود که امنیت ملی جریان مکالمه تلفنی یک تنظیم کننده مظاهره بر علیه این توافقنامه را ثبت کرد که با طالبان در کویته پاکستان در همین مورد صحبت کرده است. قرارداد امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن در چند روز اخیر به یکی از مسائل بحث برانگیز میان رسانه‌های داخلی و خارجی مبدل شده است. حکومت افغانستان برای روشن ساختن سرنوشت این توافقنامه لوی جرگه مشورتی را با روز پنج شنبه در کابل برگزار میکند. در همین حال عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که کشورهای همسایه در ایجاد نظام مقتدر و افغانستان با ثبات منافعشان را در خطر میبینند. از این رو برخی از رسانه های داخلی را وسیله قرار دادند.
امروز افغانستان یک دولت پیدا کرده، یک شورا پیدا کرده. کشورهای همسایه ما ایران و پاکستان میخواهند امی از بین بره، به ثبات افغانستان، از قدرت افغانستان، از یرامدن یک حکومت قوی در افغانستان اینا میترسن، تخریب میکنن. من یکی از طرفدارای جدی آزادی بیان و مطبوعات در طول زندگی خود بودیم، ولیکن آزادی بیان این نیست که خلاف مساله اولیای افغانستان از آزادی بیان سوء استفاده کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئول است که قانون را تطبیق کند.
پیش از این هم ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان با مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شدند. سال گذشته زمانی که افغانستان و ایالات متحده آمریکا موافقت نامه دراز مدت استراتژیک را امضا می کرد، گزارش های در ارتباط با مخالفت این دو کشور به خصوص ایران به نشر رسید. اما مقام های افغان همواره گفتند که به هنگام امضای توافق نامه های استراتژیک دراز مدت با کشورهای خارجی بیشتر به منافع ملی کشور فکر می کنند تا نگرانی کشورهای منطقه.
در گزارش ویدا برکی شنیدید که به گفته اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، تعدادی از رسانه‌های این کشور گزارش‌های را بر ضد موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن نشر می‌کنند. این در حالی است که شماری از مردم عام می‌خواهند تا این موافقتنامه امضا شود. قرار است روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن در لوی جرگه مشورتی بحث و مشوره صورت گیرد. خان محمد سیند، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، نظریات مردم را در این مورد پرسیده است.
اسم محمد ادریس. به نظر من که تفاهم امنیت بین امریکا و کشور ما به حساب منافع ملی باشه یا نفع ملت باشه خوب تر است که امضا شود. زیرا به خیر کشور ما باشه، زیرا نفع کشور ما، به نفع ملت باشه، باید هم وکیلای ما شما و رئیس جمهور ما شما باید کوشش کنن که همون کار کنه.
راشد است. به نظر خودم خودشان میفهمند که تحقیق فکر خود بگیرن و زو خود امضا کنن. چهار تا بغل ما دشمنان زیاد است، همسایه ایران پاکستان و وقتی مردم بین خود جور نمن امریکا باشه بازم خوب است. یعنی برای دیگه بازم وقت سابق میشه و گرهواری سابق میشه.
شنیدید که شماری از مردم عام خواهان امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن هستند. شما در این مورد چی نظر دارید؟ به شماره پیامگیر رادیو آزادی پیام بفرستید. آدرس ماست 0700-08-46-20.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. قبلا در یک گزارش داشتیم که یک زن در ولایت بغلان از سوی مردان مسلح ناشناس در محضر عام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، یک مقام بغلان این خبر را تایید کرده است. ساعت پیش از بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، پرسیدم که جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
عبدالجبار اسلامی ولسوالی برکه بر رادیو آزادی گفت که این قضیه از دیروز اتفاق افتیده و دو مرد مسلح با حمله به یک خانه در یک قریه دوردست ولسوالی برکه، دختر این خانواده که عروسی کسی دیگه بوده، ایره بیکشن و در محضر عام تجاوز میکنن و خودشان هم فرار میکنن.
طوری که خودت گفتی بالای زن در محضر عام تجاوز صورت گرفته، چه بود عکس العمل مردم محل؟ آیا اونا سکوت اختیار کردن؟
عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه گفت که مردم بسیار خشمگین بودن، اما جایی که تفنگ حاکم باشه مردم نمیتونن در برابر از قیام بکنن، مردم خشمگین هستن و تعدادی از مردم هم امروز جمع شده بودن، گفتن که باید این موضوع با جدیت پیگیری شود و عاملین قضیه گرفتار شود و اگر نشود اوضاع برکه از هر حیثیتی بدتر از اینکه هست میشه. و ولسوال برکه گفت که این نفرات به منطقه فرار کردن که گرفتاری از محال و خیلی هم محال است، چون اونجا بد امنی زیاد است، یک قوای قوی نباشه گرفتن میتونه این کسایی که مرتکب اجرم شدن و فرار کردن.
آیا هویت این متجاوزین مشخص شده که اینا به کدام گروه متعلق هستند؟
اینا افراد مسلح غیر مسئول هستند، آنچنانی که ولسوال برکه میگه، و هویتشان هم مشخص است که کی هست. بعد از اینکه این کار انجام دادن موفق به فرار شدن و فعلا در کوها متواری هستند و باید یک قوای قوی باشه، تدابیر جدی گرفته شود تا یا گرفتار به پنجه قانون سپرده شود.
همکارم بشیر احمد غزالی بود از ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های جالب برایتان خواهیم داشت، برنامه حقوق بشری و اساسی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. حالا نوبت رسید به پخش فشرده خبرهای مهم. همکارم سلطان محمد سرور با شماست.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگویند ورود اشتراک کنندگان در این جرگه به کابل جریان دارد. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی فردا چهارشنبه اعلام می شود. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگویند که 300 پلیس محلی را برای تأمین امنیت انتخابات با ولسوالی های ناامن این ولایت توظیف نمودند. در نتیجه دو انفجار در پیشروی سفارت ایران در بیروت، حداقل 23 نفر به شمول اتاشه فرهنگی کشته شدند و 10 نفر دیگر زخمی شدند. ستر محکمه پاکستان درخواستی حکومت برای تشکیل یک هیئت جهت محاکمه پرویز مشرف را پذیرفت. حکومت عراق 12 نفر را به اتهام قضیه‌های مربوط به دهشت افغانی اعدام کرد. و پارلمان اوکراین بحث درباره یک لایحه قانونی را که به صدر اعظم سابق محبوس این کشور اجازه می‌دهد که از کشور خارج شود به روز پنجشنبه موکول ساخت.
تشکر از سلطان محمد سرور. طوری که سرور گفت، در نتیجه یک انفجار در بیروت 23 تن کشته شدند. این انفجار در برابر سفارت ایران رخ داده است. همین حالا ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از طریق تماس تلفن از بیروت با ماست. آقای جزائری سلام، به برنامه خوش آمدین. چیست جزئیات بیشتری خبر؟
سلام، وقت شما بخیر. البته یک انفجار نبود، دو انفجار بود. دو انفجار هستی اونها انتحاری بود. انفجار اول توسط فردی بود که در حال پیاده بود و میخواست با منفجر کردن، اینطور که گزارش‌ها میگن با منفجر کردن در به سفارت هم مشغول کنه به خودش نیروهای امنیتی سفارت رو، همراه رو باز کنه برای ورود خودروی بمب‌گذار شده به سفارت، اما موفق نشده. گویا نیروهای حفاظت سفارت به سمت راننده خودروی بمب‌گذار شده تیراندازی کردن، مسئله که باعث شده خودروی بمب‌گذاری شده در 40 متری سفارت منفجر بشه. حجم خرابی هایی که به بار آورده در منطقه به ساختمان های اطراف بسیار زیاد بوده. انفجار تا اینجای کار منابع پزشکی و به طور مشخص وزارت بهداشت از 23 کشته و حدود 150 زخمی خبر دادن در طی انفجار.
با توجه به این که محل رویداد مرکز حزب الله گفته شده، در برخی از گزارش‌ها آمده که این میتونه یک حمله انتقام جویانه باشه، چقدر دقیق است؟
ببینید، محل به حومه جنوبی بیروت موسوم به زاهی هست که منطقه محل نفوذ حزب الله هست که سفارت ایران در اونجا هست، به علاوه کنسولگری اوگاندا که کنار سفارت ایران هست که اون هم آسیب دیده. این انفجار، مسئولیت این انفجار رو گردانهای عبدالله عزام وابسته به القاعده بر عهده گرفت. سراج گرقات از رهبران القاعده و مسئول این گروه در صفحه توییتر خودش نوشت که این قضیه سفارت ایران در بیروت بود که عملیات استشهادی بود به گفته خودش که توسط قهرمانان اهل سنت انجام شده. این بیشتر میتونه باعث جنگ مذهبی در لبنان بشه، با اینکه مقام های لبنانی دارن سعی میکنن
تشکر
از جنگ مذهبی.
تشکر از شما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود از بیروت. از شما تشکر که تا حالا با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه‌های هفتوار ما. ابتدا حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن آزادی و شنوندگان را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، برنامه حقوق اساسی و بشری است و من جبین احمدی با میزبانی برنامه با شما هستم و امید تا پایان این برنامه مرا همراهی کنید. گفته می شود در چند سال اخیر استفاده از قدرت وظیفوی، استفاده سوء از امکانات دولتی، رشوه، اختلاس و غیره مال غیر قانونی که در ادارات دولتی صورت می گیرد مشکلات را نیز در قبال داشته است. مردم همواره از موجودیت فساد اداری در این کشور شکایت دارند. محور بحث برنامه حاضر فساد اداری و تأثیرات منفیان بالای افراد جامعه است که خالدی سار معاون بخش تعلیمات دفتر صحبی کمیسیون حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. سلام، خوش آمدین.
بنام یاد خدا و همه شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرضم.
کوتاه در آغاز تعریف از فساد اداری از شما میشنویم.
خوب است که به لحاظ لغوی به شنوندگان عزیز فساد اداری را یک معلومات مختصر ارائه بکنم. فساد در لغت خودش شکستن منامیته که از کلمه لاتین رمپیر گرفته شده. بنان اگر فساد در یک اداره وجود داشته باشه یک چیز میشکنه، یا یک قاعده اخلاقی است، یا یک قانون است، یا یک مقررات اداری است. چون ما شما بس ما چون فساد اداری است اغلب همون مقررات اداری نقص میشن و میشکنن. خب این یک تعریف لغوی از فساد بود، اما در تعریف اصطلاحی بانک جهانی و سازمان بین الملل شفافیت یک تعریف بسیار خوب داره، جامعه عمانی است که در اکثر کتابایی که در رابطه با فساد اداری نشر شده این تعریف دیده میشه و مورد قبول اکثر دانشمند است که بر اساس تعریف از اینا فساد اداری عبارت است از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی و شخصی میباشد. بنابراین فساد اداری دو انواع است، یکی که از قدرت عمومی استفاده شود، از طرف دیگر که هدف استفاده از قدرت عمومی امو منافع کسب منافع شخصی باشد.
خب عوامل فساد اداری کدام هستند و به نظر شما کدام اعمال را میشه فساد اداری بنامیم؟
بله، به طور نمونه ما میتونیم از رشوت نام ببریم که رشوت خودش یکی از مصداقا و عملایی است که فساد اداری تلقی میشه. اختلاس دیگه مصداق فساد اداری است. استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، اتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، سرقت اسناد. این چند نمونه بود که به عنوان فساد اداری میتونیم که تلقی بود. بله، به صورت عموم ما میتونیم که عوامل فساد اداری را به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی علل ساختاری فساد اداری است و دیگر علل اجتماعی و فرهنگی فساد اداری است. تمرکز قدرت خودش یکی از عامل ایجاد فساد اداری است. به این معنا که اگر در یک اداره قدرت به شکل تمرکز کرده باشه که به یک کارمند صلاحیت امضاهای طلایی را بده، خود به خود باعث فساد اداری میشه. دیگر عامل ساختاری میتونیم از کم بودن معاش کارمندان دولت یاد بکنیم که یک عامل است کارمند دولت وسوسه میکنه تا مرتکب فساد اداری شود. نبود شفافیت و حسابدهی در یک اداره خودش زمینه فساد اداری را مساعد میسازه. عامل دیگر عدم تامین شغلی یا امنیت شغلی است که کارمند مجبور میکنه تا دست به فساد اداری بزنه. این عامل ساختاریش بود. در عامل فرهنگی ما میتونیم از حاکمیت روابط به جای ضوابط یاد بکنیم. متاسفانه در کشور ما من حیث یک ارزش فرهنگی تلقی میشه و وجود داره. مشروعیت اندک دولت میدونه که از عوامل دیگه اجتماعی و فرهنگی فساد اداری در کشور ما باشه. نفوذ و قدرت‌های اجتماعی خود زمینه بروز فساد اداری مساعد میکنه. به طور مثال ما میتونم از قمندان سالاری متاسفانه در کشور ما مثال بدم که اینا قدرت های اجتماعی هستن که در اکثر موارد اینا مداخله میکنن و زور هیچ کس هم متاسفانه نمیرسه و اینا هستن که دست به فساد میزنن. حاکمیت گروه یا طیف فکری خاص ای هم زمینه فساد اداری را به وجود میاره که ای دو عامل علل دو عامل ساختاری و اجتماعی فساد اداری بود که به شنوندگان عزیز عرض شد.
بعد از یک وقفه کوتاه برنامه ادامه دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای سار، فساد اداری منجر به ایجاد کدام مشکلات در یک جامعه میشه؟
بله، اول خوب باید گفت که فساد در هر کشوری وجود داره، یعنی فساد خودش یک پدیده جهانی است و ممکن است در یک کشور کم وجود داشته باشه اما در یک کشور زیاد وجود داشته باشه. بنا خوب است که از فساد بحث شود و عواملش و آثار و نتایجش به شهروندان گرامی معلومات داده شود. خوب ازراری که فساد داره و آثار و نتایج مخربی که در یک جامعه فساد اداری داره، اولی است که فساد اداری حاکمیت قانون را نقض میکنه، یک مسئله. دومی که فساد اداری باعث تهدید امنیت میشه، یعنی به یک معنا یکی از عوامل ناامنی در افغانستان موجودیت فساد اداری است. سومی که فساد اداری در صورتی که فساد اداری در یک کشور وجود داشته باشه، سرمایه گذاری چی داخلی چی خارجی با دشواری مواجه خواهد بود. فساد اداری باعث ممانعت سرمایه گذاری میشه که بدون سرمایه گذاری ما شما میفهمیم که رشد اقتصادی امکان نخواهد داشت. فساد اداری باعث ایجاد فاصله بین مردم و دولت میشه و مشروعیت دولت از زیر سوال میبره. فساد اداری باعث نقض حقوق اساسی شهروندان میشه. فساد اداری باعث تضعیف مشروعیت بین المللی یک کشور میشه. خب ای از راهش است، ای پیامدهای بدش است که فساد اداری متاسفانه در قبال داره.
تشکر. و آخرین سوالم از شما این است که چطور میتوانیم با پدیده فساد اداری مبارزه کنیم؟
بله، راهکارهایی که در رابطه با مبارزه با فساد اداری وجود داره ای است که اول باید آدم در نظر بگیره که فساد اداری و مبارزه با فساد اداری خودش یک فرایند است، یک پروسه دراز مدت است. یعنی ما نمیتونیم یک شبه، در یک هفته، حتی در یک سال با این پدیده مبارزه بکنیم. بنان این ما در نظر بگیریم که فساد اداری یک پروسه است، یک فرایند دراز مدت است. یک مسئله. مسئله دیگه موجودیت اراده و عزم سیاسی بسیار ضروری است. یعنی کسایی که قدرت دارن و حاکمیت دولتی رو در دست دارن، اگر اینا نیت و اراده مبارزه با فساد اداری نداشته باشن، مبارزه با فساد اداری امکان نخواهد داشت. اصلاح فرهنگی در کشور باید وجود بیاد، به این معنی که ما به اتباع خود، به کارمندان دولتی خود بفهمانیم که فساد اداری هم به لحاظ ارزش‌های دینی ما، هم به لحاظ ارزش‌های فرهنگی ما یک در تضاد قرار داره و این خودش ضد ارزش است و باید با اون مبارزه صورت بگیره. مسئله آخری است که ایره در نظر بگیریم، فساد اداری هیچگاه به طور کامل از بین نخواهد رفت، یعنی به یک سطح، به یک میزان وجود خواهد داشت. این یک واقعیت است، متأسفانه ما باید ایره بپذیریم.
خالدی سار، معاون بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون حقوق بشر در کابل، از اینکه به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین از شما سپاسگزار هستیم.
از شما هم تشکر. زنده باشید.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، السلام علیکم. در این روزها مهمترین موضوع روز افغانستان همانا لوی جرگه مشورتی است و در مورد افکار، نظریات و تفسیرهای های مختلف ارائه می شود و حتی تعداد شنونده های عزیز ما هم در مورد در تلفن اتومات رادی آزادی پیام هایشان را ثبت نموده و می نمایند. ما هم برنامه خاص روز پنجشنبه در امواج آزادی را به این موضوع تخصیص داده بودیم. بنابراین در این برنامه آزادی و شنوندگان از نشر پیام ها در مورد لوی جرگه مشورتی صرف نظر میکنیم و به نشر پیام های مختلف دیگر میپردازیم تا مشکلات اساسی و عمده مردم افغانستان توجه بیشتر و بیشتر را جلب نماید. و بنده هم در مورد تبصره نمی کنم و تنها به نشر پیام های شما اکتفا می نمایم، زیرا پیام ها خود نماینگر مشکلات عمده کشور می باشد. به طور مثال اگر پیام های منصوبین اردوی ملی را از نظر بگذرانیم، متوجه می شویم که هنوز در ایجاد یک اردوی قوی ملی افغان بسیار کارهای انجام ناشده باقی مانده. به هر حال ما پیام ها در هر ساحه را نشر می نماییم و قضاوت را هم به شما واگذار می شویم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظری، اکتن از پسنل کندک دو لیوای دو خلوردوی دو سد و پانزای میوان. ما مشکل دارم در خلوردوی دو سد و پانزای میوان لیوای دو کندک دو. برای ما در 14 ماه 16 ماه رسط افتاد نمی رسد. و دوگه وقت که حمالیت می شد ما علی طالب را بیاریم. و در کندک یا وردیم از کندک دو و پیسه ایلایش میکنن، اگر کندک نگیره لیوه بکنن لیوه ایلایش میکنن. با قصه بچه غریب نیستن، با قصه کسی نیستن و کسی را پسندن نمیکنن. زمانی که در مشکل پیش و با مشکل کسی را زیدهی کدن نمیتونن. از ما برای ما برای سه ما یک شامپو میتین برای دو رفر و هم و سامان امان نیست، چیزی نیست، رخصت نیست. مقصد همی عزیز ما را برای مسئولین برسانن، برای وزیر صاحب دفاع برسانن که برای همی سنگین از یقل خیجازه انداخت داده تا وقتی که زمانی که سر ما انداخت می شود از که انداخت صدا می زنه که انداخت نکنن تا به جای شده خیلی نبینیم. ما چی خبر را پش می زنه؟ ما بزارت چیز که را بزنیم به سر ما فقط و غیر از این 16 دیگه انداخت بند است، نمی گذاره که ما انداختی 82 انداختی آن نکنیم نده خدا خود.
امروز برای من شخصا جای بسیار افتخار است. به دو نفر از بهترین خدمتگارای وطن ما که در جهاد و در 10 سال اخیر در بلندترین منصبهای نظامی و امنیتی افغانستان در خدمت مردم افغانستان بودند، اعزاز نشان امان الله خان اعطا میکنه. این دو شخصیت عالی قدر وطن ما به صورت روزمره 10 سال گذشته را در خدمت ملت افغانستان سپری کرده. حیات شخصی خود در تأسیس دوباره قوت های امنیتی افغانستان و نظامی افغانستان کوشیدند و حضور شما امروز نشانی خدمت است که اینا به خاک کرد. ما در حالی که فیصله های ولسی جرگه قبول کردیم، خدمت بزرگی ایدی شخصیت کشور ما را به ملت افغانستان نه تنها که فراموش نمی کنیم، بلکه امروز اعطای نشان غازی امان الله خان به این منظور بود که ملت افغانستان خدمات ایدی شخصیت ما را به یاد داشته باشند. به هر دو برادر عزیز ما مبارک میگم.
بدون تبصره.
اسم ما محمد نمار از ولایت قندهای خلوردی 205 سر و سوره جنه و تماس شدم. در ما با شما نام و یک دفعه رخصت نمی رسد. از رخصت برسد ما را در هوای انتقال نمی که خلورده بردن ما را در سکوت هم نمیدم در مطرح نظام ما را به مطرح شخصی میرم. طالب ها در قندهای ما را گرفته سر بردم. دوله ما را گرفته سر بردم. ما قبل فتی ما همینجا پریم شد. اما نباید تیاره نمی رسد. از شما تقاضا را می‌نمایم که صدای ما را با رادیو آزادی نشر نمایید.
ما از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار می‌باشیم. فعلاً در ایران می‌باشیم در قصد شیدایی. و از اینا خواهشمندیم که همین پیغام ما نشر کنند برای این دفعه مسئولین. در همین کمپ شیدایی ما 20 سال میشه که همینجا حضور داریم. از طرف دولت، از طرف کدوم ارگان مؤسسه هیچ کمک، هیچ خبر از ما نگرفتن. متاسفانه به جایی که خبر نگرفت هیچی. همین نماینده ها که هستن، یک 5-6 تا نماینده اینا به جایی که برای مردم بیچاره قومت نمایند در خود شهر کدوم محفظدان نمره زمین گرفت و اونا به خاطر اینکه به دولت ساز و ساخت و ساز داشتن برای خودش گرفتن، این مردم بیچاره غریب بدونی زمین و بدونی چیز مانده کمک مانده. رادوی کارکنان رادوی آزادی خواهشمندیم که این صحبتی با ما مسئولین برسنی که این یک آیت بترسه درباره این اینجگا. حالا شما تشکر میکنیم، سپاسگزاریم، خداحافظ.
آقای زرسنگر شما پیام ما را در وزارت زراعت برسانید، همین زراعت همین که کمک های که از طرف زراعت در ولایت بلخ ولسوالی زاری قره عبدالگان شده، یا هر در خانه در اکثری ها که سر صد در صد دیخانه در خانه یک دیخان گرفته، یا هم یک بودی گندم داده از وزارت زراعت، یک بودی گندم داده، یا هم پنج صد افغانی میگیره کودم نداره، یا اعلان دولت که کود و گندم با هم قطعه، یا یک بودی گندم میده و این پنج صد افغانی میگیره. من نمیدونه که هست قانون دوله ده یا اینا میگیره، اینا باید بگوش وزارت زراعت بده و کارمندات برسانه که از طریق دوله ده یا که کارمندات پیش خود خوی پول میگیره. السلام علیکم.
احترامات تقدیم است. بعد از اینکه فضل خزانه فرا رسیده است، مدت چند سال می شود که دولت هیچ توجهی برای دهاقین این ولسوالی ندارد. کود و گندم های اصلاح شده برایشان داده نمی شود. دهاقین زمین های آبی خود را کشت مختلف می پاشند و حاصل بسیار کم به دست می آورند. از وزارت زراعت امیدوار هستیم که در این مورد برای دهاقین کمک نماید. هم به نفع دولت می باشد، هم به نفع ملت. در ولسوالی دراییم به خصوص در شهر دفاع هیچ توجهی نیست. تا هنوز برق وجود ندارد. مردم از بیکاری خیلی ها رنگ میبرند. هیچ پروژه کار که سبب رفع مشکلات اقتصادی میباشد وجود ندارد. مردم از برق هایی که در دوکان به فروش میرسد استفاده میکند. در مدت 12 سال که 40 کشور خارجی کمک کرده است، مایان در آخرین مشکلات زندگی میکنیم. چه وقت منتظر باقی بمانیم که مشکلات مایان مفو گردد؟ و سلام، از توجهتان تشکر. سید عبدالغفار جلالی از ولسوالی دراییم.
سلام علیکم، ما فیض رحمان هستم، حاجیلات و من ولسوالی برکه قیره فلول. در منطقه ما مسئله غیر مجاز بیخی جاب شده، شما خواهش دارم مسئولان یک فکر با لازمه بکنم.
بلخواده فضلات سیر مسئولی تسلام سلام در زنگان زنگ میزنم. ما دست میزی هر وکیل جاب سفاعت داریم. اول کردی این میخواد که کشور برقرار سازی آروم سازی مصد این اردکی دو خواهد که ما طالب ها به اونا زنگ میکنن و منطقه ها رو سیر میکنن، خلای مردم و نقلیتات بکنن، مردم رو سیر میکنن، امر وزیر میبرن.
از ولایت خندز از ولسوالی دفتاسی سخن میگو از دست یعنی اربکه بیسر بازه باسم دولت این تا خوشتین دولت است. اگر وزارت داخل است، اگر وزارت دفاع سردش میگوید که مقصد امنیت اربکه در زیر تاثیر دولت است و امنیت آورده است. چیلی تفاول است، مردم علاق میکنه و مردم هم میزنه به جا و به چی عذیت میتا و پیسه شا میگره یا متکل شا میگره بسیم بسیار شده. باید که در این دولت بتوجه شده اربکه را کماندانه سر به خود است، دفاع سالار است، یعنی هیچی نیده دولت مربوط داره نیده ایچی اوان مردم ها بسیار آزار میتا. باید که در این دولت بتوجه شده.
بله سلام علیکم آقای ضعیف نظر، من یک تن از ملیلین افغانستان هستم. پیام شما نشر نمیکنید، چند دفعه پیام گذاشتم برای آزادی، یک طرفه چرا قضاوت میکنید شما؟ من از تمام ملیلین افغانستان تقاضا به عمل می آورم که این قناه به هیچ کاندیدی رای ندهند، چرا که به این 12 سالی که افغانستان به یک مرحله انتقال یافته تا به هنوز به حق معلولین قائل نشده. امروز به تمام معلولین خواهش میکنم که به هیچ تا به هنوز قائل نشدن که رای ما را رای دادید به حق ما ظلم شده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، ابراهیمی هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس. من درباره انتخاباتی که در پیش رو داریم از آقای کرزی خواهش میکنیم که همین انتخابات رو یک ذره بهترفتر و به دلیل ریسوشتانی و دیگه این چیزا همین رو یک ذره بهترفتر عمل کنن.
سلام به شما خبرنگاران رادیو آزادی این جانب و فیضالا از ولایت شما هم به سوال شده. اینمی خواهشم از تمام مردم افغانستان، اینمی خواهشم که رأی خود را که میتر به یک آدم مسلمان مجاهد باشه که به وطن دل بسوزانه خدمت کنه. در غیر آن مردم هایی که آمده رأی مردم را گرفته و به خاطر لنگی و این کدام چیزی دیگه و اینا رأی ما را کار داره دیگه به وطن خدمت نمیکنه. و سلام. محمد نویس از ولایت غرفلند مواد پول چرخیستم دیگه شکایتی داریم و شما خواهش میکنیم که به گوش رئیس جمهور برسونین. ما مدت دو سال میشه که بر ما تخفیف های جمهور قابل تخفیف هستیم، تخفیف مستحق هستیم، به ما نبیرسه خاطر از اینکه مردم های زورمند، مردم های کجدار، واسطه دار اینجا از این مستفید میشه و ما مردم مستفید نمیشیم که دیگه ما واسطه داریم، وکیلم نداریم، تکسیم نداریم.
من محمد رضا از ولایت خودستون در زندان پل چرخی هستم. مدت چند سال هاشه در زندان هستیم. تخفیف های ما مردم ها نمیرسه، مردم ها که تخفیف دارن تخفیف شا میرسه، از ما نمیرسه. همون در سال جاری هم ما تخفیف نگرفتیم، در سال دیگه هم بار نگرفتیم. از خواهش میکنیم که امداد ما قریبار را دیبوش رئیس در جمهور برد.
نام عبدالمنان هست از ولایت بغلان به تماس شدیم. سلام به کارکنانتان، صدای ما را میشنویم، صدای ما را به گوش کسایی برسانیم که در عموم هر کسی را به نام این و آن بندی میکنه، 16 سال 20 سال قید میکنه، صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم در هر گوره عدالت مراد شود. کسایی هستن که هیچ کاری نکردن، اونا هم 20 سال 15 سال قید کشتن سرشان. کسایی که مجرم هستن واقعیت اونا هم پیسه میتن اعلام میشن، آزاد میشن. اگر صدای ما را گوش ندید، صدای را به گوش مسئولین برسانیم.
بله سلام علیکم. من یکی از محافظین بلاک چهره پل چرخه می باشم. مدت 4 ماه می شود که 2 نفر از همکیسای ما هست، خود ما هستیم که قید ما پورا شده اعلان نمی کنند. یکی دوم از این که از رئیس جمهوری فرمان صادر می شه که فرمان برای هیچ وقت تبلیغ صحیح نمی کنه سر بندی ها که از این فرمان استفاده کنه رها شود، در حالی که قیدشان پورا است اونا را رها نمی کنه. فرمان هم برای مردم رئیس جمهوری می ته از جامعه صاحب اینا فرمان برای ما نمیتن به خاطر خواستن کل یا مقصد دیگه حقوقش دقیق فهمیده نمیشه که اینا خیلی وقت هستن. اینمی چندین فرمانی که آمدن به این فرمان ما براوار بودیم، به این فرمان ما براوار نکردن، خیلی ما از بالاتر از قید ما سفری کردیم و هنوز هم ما مردم را اعلان نمی کنن. سینا دو نفر هم دیوالای ما اتصال کرده که مدت 3-4 روز میشه و دو نفر دوخته کسی نیست که در اینا پایگرد دیسیش باشه یا اینا پرسانش بکنه. صرف روز به یک روز بعد دو روز بعد می آیا ناماشان رو میگیره و میره و بعد خلاص دیگه هیچ کسی نیست. پول هم خورده حتی رژیم میشه دیگه ایشان هم هیچ کدامشان کدام توجهی نمی کنن. خواسته سلام.
ما در ولایت هلمند میشینیم، با ولسوالی مارجا مشکل آب داریم، مشکل مکتب داریم، آب خوردن نداریم، بسیار مشکلات ها، مثلا دفعه آب میاریم، شاه نداریم، دیگه نداریم، مکتب نداریم، مالی نداریم، بچه های ما هم و به سواد برادر اخیوش خراب فرار.
ما یکی از باشنده های ولسوالی اصطلاح ولایت بایتنیم باشیم. ولسوالی اصطلاح واقعا یکی از نامترین ولسوالی ها و از محرمترین ولسوالی می باشد.
این جانب برید ملالی و سهر از ولایت غزنی و لسوالی ناهور فعلا مصرف خدمت در لوای چهارم کندک دوم قرارگاه قلوردوی 201 سیلاب. بیادر گل مادم اینجا در نورستان وظیفه اجرا میکنیم و ما نه بوت هست، نه در ایشی هست، نه ای آشه و عباده درست میرسه به ما. ما رئیس جمهوری که در انتخابات آینده افغانستان پیروز میشه، رئیس جمهور میشه، ما ای تقاضا رو داریم تا سلاح های سنگین، موشک و غیره را به ما بدهد و در دین ما از توقع را داریم که از سیران جنگی را که ما با بدست دادن اندوانان و همسنگران خیشون را اسیر میگیریم از بند رها نکنند. اگر آنها رها میکنند، حکومت افغانستان و اردوی افغانستان با سقوط مواجه خواهد شد.
محمد حنیف هستم از سربازهای اردوی ملی از لواء شاه لوګر تعینات شدیم. من مدت 4 سال میشه که در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنم. بعد از 4 سال ما ترخیص گرفته اومدیم، رفتیم بودیم در کماندو قرارداد کنیم یا در دیگر یا قرارداد کنیم، به ما میگن که واسطت کیست، کی را میشناسی، از کجاست واسطت، واسطه که داری میشه نداری نمیشه.
دیگه ما فعلا در اردوی ملی در قلعه اردوی 215 میوان لوای اول وظیفه اجرا میکنیم. البته زمستانی نداریم، بود نه در قلعه اردو گمشه چیز در لوا گمشه، در ما شعور در وظیفه تیم شب و روز در ما ایز نمیرسه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 12 41 38.